بند خدا هم خواهرش هم برادرش تو کرونا فوت کردن.
با رکورد شکنی های آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا در تابستان گذشته، به نظر می رسید که تمهیدات و محدودیت های جدیدی برای برگزاری مراسم عزاداری اربعین وضع شود. اما تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی روایتگر داستان دیگری بودند، از شیوه عجیب و غیر معمول انتقال زائرین به عراق،
داخل هواپیمای لوشن که دو طبقه کردن به این صورت مسافرات داخل هواپیما،
تا به سخره گرفتن شیوه نامه های بهداشتی.
یه طرح دیگه واکسیناسیون اینجا میبینید، دیوان شیشه ای، شربت زعفرون پرتقال
و هجوم زائرین در پایانه های مرزی و استفاده از تست چشمی به جای PCR. حالا رسانه های داخل ایران از بازگشت صدها زائر مبتلا به کرونا از عراق به ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، تعداد زیادی از این زائرین بدون انجام تست کرونا وارد ایران شدند. پیشتر هم استاندار استان کرمان نسبت به مثبت بودن تست کرونا تعداد قابل توجهی از زائرانی که به این استان بازگشتند ابراز نگرانی کرده بود. پیمان صابریان، رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین، هم از شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشته از عراق خبر داد.
51,000 زائر اربعین از 28 شهریور تا کنون بدون تست کرونا و به صورت چشمی از طریق مرز مهران وارد کشور شدند.
اظهارات ضد و نقیض مقامات دولت ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته در مورد نحوه انجام تست کرونا بر روی زائران از سردرگمی حکومت ایران در مدیریت بحران کرونا حکایت دارد. اخبار مربوط به ابتلای زائران اربعین در زمانی اعلام می شود که چند هفته ایست بسیاری از کارشناسان نسبت به خیز جدید کرونا در آبان ماه هشدار می دادند. از سوی دیگر گمرک ایران از ورود یک محموله دیگر واکسن آسترازنکا شامل 350,000 دوز از اتریش خبر داد. با احتساب این محموله تا کنون مجموع واکسن‌های ورودی به ایران به حدود 80 میلیون دوز رسیده که بخش عمده آن از نوع سینوفارم چین بوده است. در این میان اما گزارش‌های حاکی از کاهش تمایل به دریافت واکسن به خصوص در برخی کلانشهرها باعث نگرانی شده. مسئولان استان خراسان میگویند تعداد مراجعین روزانه در مشهد برای دریافت واکسن تنها حدود نصف ظرفیت موجود برای واکسیناسیون است. از برخی شهرهای مذهبی دیگر هم خبرها و آمارهای کم و بیش مشابهی به دست میرسد. اما آمارهای رسمی حاکی از عبور تعداد قربانیان کووید 19 از مرز 5 میلیون نفر هستند. نیمی از این آمار مربوط به 8 ماه اخیر، یعنی از زمان ظهور و شناسایی سویه دلتا است. پیش از شناسایی سویه دلتا بیش از یک سال طول کشید تا شمار قربانیان بیماری کووید 19 به 2.5 میلیون نفر برسد. نشانی دیگر از میزان کشندگی سویه دلتای ویروس کرونا. مهران کریمی، رادیو فردا.
نمیشه نشست برای همه با بخشنامه تصمیم گرفت و بازار دستوری اداره نمیشه.
میگفت تورم را غیر دستوری کنترل خواهد کرد، اما در نهایت به بانک مرکزی دستور داد تورم را مهار کند. تورمی که بر اساس آمارهای بالاترین نهاد بانک کشور در شهریور ماه سال جاری نزدیک به 46% بوده است. حالا وزیر اقتصادش وعده داده که ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود.
هر سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده و با فاصله اثر خودش رو بر جای می‌گذاره. بنابراین
به گفته او دولت 13 برای کنترل افزایش قیمت‌ها مهار نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت را در دستور کار دارد و آزادسازی پول‌های مسدود شده را. اما چرا تورم هر روز رو به افزایش است؟
تورم رو در این کوتاه مدت فقط در دو صورت میشد اندکی مهار کرد. یکی این بود که میلیون ها تن کالاهای اساسی در انبارها موجود بودند، جلوی اینا رو باز میکرد میومدن بیرون که چنین چیزی وجود نداره، و یا اینکه میتونستن از این نقدینگی کلان که مثل سیل در اقتصاد رو میبره میتونستن دست کم 1,000 میلیارد تومانش رو جمع بکنن که اینم در یه اقتصاد رهودی مطلقا امکان نداره. به این ترتیب دولت آقای رئیسی مثل اون عربی میمونه که میخواد به کعبه بره برای راه ترکستان رو در پیش گرفته.
پیشتر مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه 1400 برای خانوارهای ایرانی به بیش از 45% رسیده. همزمان وزارت رفاه از خط فقر تازه در ایران پرده برداشت. از هر 3 ایرانی 1 تن زیر خط فقر است.
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ چرا مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن؟ خودشون نمیدونن کرایه، حالا خونه که حتما اکثریتشون دارن، نمیدونن شارژ خونه، پول برق و آب و گاز چقدر شده، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره؟
اما آیا دولت ابراهیم رئیسی میتواند تورم را کنترل کند؟
تورم عبارت است از رابطه میان مقدار نقدینگی و مقدار کالاها و خدماتی که در اقتصاد وجود دارند. این مسئله ما رو میبره به مقدار تولید ملی که در ایران وجود داره. در 6 ماه پیش تولید ملی در ایران بود 3,600 تریلیون تومان. نقدینگی هم تقریبا در همون حدود اندکی بیشتر بود. امروز نقدینگی رسیده به 4,000 تریلیون تومان در حالی که تولید ملی در همون حده. معنیش این است که تورم افزوده شده. این افزوده شدن تورم با سرعت روزانه 2,000 میلیارد تومان انجام گرفته. وقتی به همین رقمای کارس کردن نگاه بکنید در اونجا میبینید هم تورم وجود داره، برای اینکه حجم نقدینگی از حجم تولید بیشتره، و دیگر اینکه رکود وجود داره، برای اینکه هر واحد پولی کمتر از 1 بار در اقتصاد ملی میچرخه، در حالی که این نسبت در حدود 2 باید باشه. به این ترتیب تمام موتورهای ایجاد کننده تورم با همین قدرت پیشین اگر نه بیشتر دارن کار میکنن و دلیلی برای کاهش تورم وجود نداره.
تورم لحظه‌ای بالا می‌رود، مردم هر روز فقیرتر می‌شوند. بر اساس تازه‌ترین شاخص آزادی اقتصادی، ایران در بین 165 کشور جهان در رتبه 160 قرار دارد و خط فقر به 10 میلیون تومان رسیده است. فقر ناشی از ساختار و تصمیمات اشتباه اقتصادی و چه بسا سیاسی در ایران.
دست خالی بودن واقعا سخت.
رویا ملکی، رادیو فردا.
با وجود حدود 50 دیدار رسمی در نیویورک، هنوز تاریخ ادامه مذاکره های احیای برجام نامشخص است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید که تهران به زودی گفتگوهای وین را از سر میگیرد، اما در عمل چنین به نظر نمی رسد. نشریه پولیتیکو در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده، به نقل از منابع دیپلماتیک میگوید ایران به دنبال وقت کشی است تا با توسعه برنامه هسته‌ای خود در مذاکره ها دست بالا را داشته باشد. یک دیپلمات ارشد به این نشریه گفته که به احتمال بسیار ایران زمانی به میز مذاکره در وین باز می‌گردد که اروپا و آمریکا حسن نیت نشان داده باشند یا امتیاز خاصی به ایران بدهند. پیشتر حسین امیر عبداللهیان گفته بود که دولت تازه ایران در حال بررسی اسناد 6 دور مذاکره‌های قبلی است، اما به غرب توصیه کرده بود که در این مدت ابتکار عمل نشان دهند.
طرف خارجی میخواد بگه هر چه زودتر به مذاکرات برگردیم و ما هم به محض اینکه بررسیمون تکمیل بشه به مذاکرات برمیگردیم. اما من به طرف‌های خارجی گفتم شما از این فرصت استفاده بکنید و نیتتون رو به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید که قصد بازگشت دارید.
دیپلمات ارشدی که با پولیتیکو صحبت کرده میگوید به تصور ایران آمریکا در موضع ضعف قرار دارد. تحولات اخیر در افغانستان و اختلافات واشنگتن با پاریس بر سر فروش زیردریایی اتمی به استرالیا شاید این گمان را در تهران به وجود آورده که میتواند رویکرد سختگیرانه‌تری را در مذاکره ها در پیش بگیرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بود که با توجه به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران دیگر تنها بازگشت به مفاد و چارچوب‌های تعیین شده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش کافی نخواهد بود. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ تحریم‌های لغو شده علیه ایران بازگشت. تهران هم به تلافی دست به کاهش تدریجی تعهداتش در برجام زد. اقدامی که به غنی‌سازی 60% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% منجر شد و در کنار آن تنش‌های اخیر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی‌ها و دوربین‌های نظارتی آژانس. حالا جامعه بین‌الملل از این نگران است که چه بسا در چند ماه یا حتی هفته‌های آینده تهران به مواد لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در میان این گمانه‌زنی‌ها، بالاترین مقام اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل روز جمعه ادعا کرد که ایران تا دستیابی به بمب اتم فاصله زیادی دارد. اظهار نظری که با سخنان برخی از رهبران اسرائیلی مغایرت دارد. از جمله بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل که به تازگی گفته بود فاصله ایران تا داشتن مواد کافی برای تولید بمب هسته‌ای به تنها چند هفته رسیده. به گفته او گزینه سوم اسرائیل در رابطه با ایران یعنی حمله نظامی روی میز است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم در سخنرانی دو هفته پیش خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که ایران تمام خطوط قرمز در پیشرفت برنامه هسته‌ای را زیر پا گذاشته.
برنامه هسته‌ای ایران به نقطه عطف خود رسیده و تحمل ما هم همینطور. واژه‌ها مانع چرخش سانتریفیوژها نمی‌شوند. کسانی در جهان هستند که به نظر می‌رسد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر و یک توافق انجام شده می‌دانند یا از شنیدن آن خسته شدند. اما اسرائیل چنین امتیازی ندارد. ما نمی‌توانیم خسته شویم. ما خسته نمی‌شویم. اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
اما پیشرفت‌های هسته‌ای ایران که حالا مناقشه برانگیز شده تنها موضوعی نیست که اروپا، آمریکا و هم پیمانان آنها در منطقه از آن ابراز نگرانی می‌کنند. مهار برنامه موشک‌های بالیستیک ایران هم یکی دیگر از مواردی است که این کشورها بارها خواستار گنجاندنش در مذاکره‌های احیای برجام شدند، موضوعی که با مخالفت شدید تهران مواجه شده. روسیه هم پیمان ایران هم افزودن این موارد به مذاکره‌های احیای برجام را مانع احیای این توافق دانسته. با این حال ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحدث بار دیگر گفتگو درباره برنامه موشکی ایران را مطرح کرده. فرانسه و آمریکا در روزهای اخیر به ایران هشدار دادند که درهای گفتگو برای احیای برجام در حال بسته شدن است. گرچه دولت ابراهیم رئیسی انتظار دارد با به تعویق انداختن مذاکره ها طرف های گفتگو از خود نرمش نشان دهند، اما به نظر می رسد که هرچه زمان می گذرد فاصله غرب با میز مذاکره در حال بیشتر شدن است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی علی سلاجقه را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست ایران منصوب کرد تا عیسی کلانتری با لقب نامحبوب ترین مدیر سازمان محیط زیست جای خود را به فردی با خواستگاه سیاسی بالکل متفاوت دهد. علی سلاجقه که دانش آموخته مهندسی آب است و ریاست سازمان جنگل‌ها را در کارنامه دارد، از منتقدان وضعیت محیط زیست و ساختار سازمان محیط زیست در ایران است. از سال 98 تا حالا رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران بوده و سوابق و موضع‌گیری‌هایش در مورد منابع آبی در ایران باعث شده اغلب کارشناسان محیط زیست دیدگاه مثبتی به او داشته باشند.
اینکه ایشون مطرح کردند که مدیریت منابع آب در ایران باید به صورت یک پارچه و حوزه‌ای باشد و حوزه‌های آبریز باید یک مدیریت هماهنگ و یک پارچه داشته باشند، خب این یک دیدگاه خوب و مناسب و امیدوار کننده هست. این که در جای دیگر ایشون گفتن که سازمان جنگل‌ها به مراتب باید زیر نظر سازمان محیط زیست باشد هم دیدگاه مناسبی هست.
علی سلاجقه از حامیان پیوستن سازمان جنگل‌ها به سازمان محیط زیست است و اسفند ماه گذشته در جلسه‌ای در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران سازمان محیط زیست و منابع طبیعی را مباحثی حاکمیتی دانسته و گفته بود این نهاد باید زیر مجموعه ولی فقیه قرار بگیرد.
ولی اینکه ایشون آیا توان مقابله با وزارت نیرو و هلدینگ خاتم الانبیاء و نهادهای زیر نظر رهبری رو دارن که دخالت دارن در محیط زیست و آسیب‌های زیادی رو به محیط زیست وارد کردن، آیا ایشون میتونه در مقابل اونها بیستد؟ این یک مسئله بسیار بسیار مهمی است.
با این حال به نظر میرسد که آقای سلاجقه امیدوار است با اتکا به روابطش با نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی توان اجرایی سازمان محیط زیست را ارتقا دهد.
سازمان محیط زیست به اعتقاد بنده باید به عنوان قدرتمندترین سازمان کشور و سازمان وزارتی کشور انشالله جایگاه خودش رو پیدا بکنه.
اما در شرایطی که ایران با مشکلات زیست محیطی بسیار از جمله خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، اوضاع نابسامان تالاب‌ها و سوء مدیریت منابع آب دست و پنجه نرم می‌کند، نقش سازمان محیط زیست تا چه اندازه اثرگذار است؟
اصولاً وزارتخانه‌ها و نهادهای زیر نظر رهبری سازمان محیط زیست رو زیاد جدی نمی‌گیرند و بهایی هم بهش نمیدن. حتی در شورای عالی محیط زیست هم ریاست سازمان نقش و قدرت چندانی ندارد.
در حالی که وزرای نیرو، کشاورزی و صنعت کابینه ابراهیم رئیسی با رویکردی تجاری محیط زیست را مانع توسعه می‌دانند، باید دید عملکرد مدیر این سازمان چگونه خواهد بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تظاهرات در شهرهای مختلف عراق. دومین سالگرد تظاهرات اعتراض‌آمیز در این کشور که ده‌ها کشته بر جای گذاشت.
ما جوانای انقلابی عراقی به دور از همه احزاب و گروه‌ها امروز تو دومین سالگرد اعتراض‌های مطالباتی مردم کشورمون علیه احزابی که عراق رو احتکار کردن به خیابون اومدیم.
تظاهرات دو سال پیش عراق در پی بحرانی شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی آغاز شد. اعتراضاتی مطالبه‌گرانه که به سرعت به اعتراض علیه همه احزاب و گروه‌های حاکم تبدیل شد. احزاب و گروه‌هایی که معترضان آنها را به فساد متهم کرده و دلیل وضعیت کشورشان را عمل کرده آنها می دانند. با شدت گرفتن اعتراضها، عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت مجبور به استعفا شد و مصطفی الکاظمی با وعده آغاز اصلاحات و برگزاری انتخابات زودهنگام جای او را گرفت. حالا نخست وزیر در توییتر و سخنرانی‌هایش دعوت به شرکت در انتخابات می‌کند. اما این اقدامات هنوز نتوانسته نظر همه معترضان را جلب کند.
معترضان به دو بخش تقسیم می شوند. بخش انتخابات را تحریم کردند و برخی می خواهند شرکت کنند. اکثر معترضان به دلیل نظارت همان احزاب و افراد بر انتخابات تحریمی هستند.
نامزدها با حضور در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام و فعالیت‌های تبلیغاتی خود را آغاز کرده‌اند. برخی از معترضان هم که ادامه حضور خیابانی را بی‌فایده دیده‌اند نامزد شده‌اند، اما هنوز بخش مهمی از کنشگران حقوق بشری بر تحریم انتخابات اصرار دارند.
نمیتوان در انتخاباتی شرکت کرد که نتیجهش از پیش به سود برخی از گروه‌های مسلحی که الان مسلط هستند مشخص است.
در صف‌بندی‌های سیاسی بسیاری از ناظران شانس بیشتر را در انتخابات از آن جریان صدر می‌بینند که با قدرت وارد کارزار شده است. فهرست دولت قانون وابسته به نوری المالکی نخست وزیر اسبق هم حضوری فعال دارد. انتخاباتی در سایه تنش‌های شدید سیاسی.
بينما بعد الانتخابات اعتقد بان هناك امور خطيره جدا سوف تحدث في العراق خاصه في الصراع الموجود الان.
پس از انتخابات به نظرم اتفاقات خیلی خطرناکی در عراق روی دهد، به ویژه در تنش میان برخی گروه های مسلح و به طور مشخص میان گروه دولت قانون و جریان صدر، به خصوص اینکه جریان صدر از پیش اعلام کرد که نخست وزیر را میخواهد. گویا از الان نتیجه انتخابات مشخص شده و این مسئله خطرناکی است.
وصلت الى هذه النتيجه يعني ما معناه بان احنا يجب ان نحصى رئاسه الوزراء وهذه قضيه خطيره.
در دو سال اخیر علاوه بر کشته شدن ده ها معترض، چندین فعال مدنی ترور شده اند، افرادی که تصویرشان در شهرها نصب شده است.
نتمنى انه تكون الظروف ملائمه.
امیدوارم سال آینده شرایط برای شرکت مناسب باشه تا بتونیم دست به تغییر بزنیم.
و فراهم شدن زمینه برای تغییر هدف جوانانی است که در این دو سال دست از تظاهرات و فعالیت‌های مدنی نکشیده اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روابط واشنگتن و آنکارا تحت تأثیر خرید تسلیحات نظامی ترکیه از روسیه، موضوعی که وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا درباره تداوم آن به دولت اردوغان هشدار داده است. هفته گذشته رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه طی دیداری مذاکراتی در خصوص افزایش همکاری‌های نظامی دو کشور از جمله خرید جنگنده و زیردریایی انجام دادند، مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش ایالات متحده مواجه شد و معاون وزیر خارجه آمریکا از ترکیه خواست که از خرید تجهیزات نظامی اضافی ساخت روسیه خودداری کند. به گفته خانم شرمن، سیستم دفاع هوایی S-400 روسیه با سیستم‌های ناتو سازگار نیست و قابلیت عملیاتی ندارد. ترکیه که یکی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، در سال 2017 هشدارهای آمریکا درباره نخریدن سامانه دفاع هوایی S-400 را نادیده گرفت. آمریکا میگوید سامانه‌های موشکی ساخت روسیه، جنگنده‌های F-35 ساخت آمریکا و سایر اجزای سامانه دفاعی ناتو را به خطر می‌اندازد. ایالات متحده سال 2019 نیز در واکنش به عدم توجه ترکیه به هشدارها در خصوص خرید سیستم S-400، این کشور را از برنامه دریافت جت‌های جنگنده F-35 خود حذف کرد. ترکیه 100 فروند از این نوع جنگنده آمریکایی سفارش داده بود و طبق گفته رجب طیب اردوغان 1,400,000,000 دلار نیز پرداخت کرده بود. دولت واشنگتن اواخر سال گذشته میلادی تحریم‌های طولانی مدتی را علیه آنکارا به دلیل خرید سامانه‌های دفاعی S-400 اعمال کرد، اقدامی که ترکیه آن را یک اشتباه بزرگ خواند. روسیه و ترکیه طی سالهای اخیر همکاری‌های خود در زمینه دفاعی، انرژی و گردشگری را گسترش دادند. با این حال این دو کشور چالش‌هایی را نیز در این سالها تجربه کردند. روسیه و ترکیه در جنگ سال گذشته در ناحیه ناگورنو-قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنی تبارهای منطقه سیاست‌های متضادی داشتند. همچنین فروش پهپادهای نظامی ساخت ترکیه به اوکراین و لهستان نیز در سال جاری میلادی خشم روسیه را برانگیخت. اما اقدام ترکیه برای خرید بخش دوم سامانه دفاع موشکی روسیه و تهدید ایالات متحده مبنی بر اعمال تحریم‌های بیشتر طی روزهای گذشته باعث کاهش ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا نیز شده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا می‌تواند به شدت به ترکیه ضربه زده و سبب سقوط بیش از پیش لیر در مقابل دلار شود. رجب طیب اردوغان چند روز پیش اعلام کرد که او و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در روابطشان شروع خوبی نداشتند. آقای بایدن پیش از ورود به کاخ سفید، همتای ترکیه خود را فردی خودکامه خوانده بود. مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
اسناد پاندورا در ذ اطلاعاتی که به گفته ناشر آن از اسناد پاناما هم بزرگتر است. کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی ICIJ میگوید این اسناد را به کمک 600 روزنامه نگار از 117 کشور مختلف تهیه کرده. اطلاعاتی عمدتاً مالی در مورد ثروت 35 رهبر فعلی و سابق جهان. همینطور برخی از چهره‌های سرشناس سیاسی و هنری. حدود 12 میلیون پرونده شامل سند، عکس، ایمیل و سایر فایل ها. و اما مهمترین کشفیات این تحقیق، بر اساس این اسناد پادشاه اردن مخفیانه 70 میلیون پوند ملک و مستغلات در آمریکا و بریتانیا دارد. اتهامی که البته دفتر پادشاه اردن با انتشار بیانیه آن را رد کرده و گفته این املاک محرمانه نیستند و ملک عبدالله آنها را با سرمایه شخصی خریده. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده‌اش از دیگر اشخاص نام برده شده در اسناد پاندورا هستند، متهم به غارت ثروت ملی. اسناد پاندورا نشان می‌دهند آقای علیف و وابستگان نزدیکش پنهانی بیش از 400 میلیون پوند در بریتانیا املاک و مستغلات معامله کردند. بررسی اسناد لو رفته نشان می‌دهد که چقدر برای ثروتمندان و افراد با نفوذ آسان است که کاملا قانونی شرکتی تأسیس کنند و پنهانی در بریتانیا ملک بخرند. در خود این کشور تونی بلر، نخست وزیر سابق و همسرش برای خرید دفتری در لندن از پرداخت 312 هزار پوند تمر مالیاتی معاف شدند. آنها شرکتی را خریدند که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده بود و مالک این دفتر بود. این اسناد همچنین ارتباط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با دارایی‌های پنهان او در موناکو را نشان می‌دهند. کاخ کرملین گفته احتیاجی به بررسی بیشتر اسناد منتشر شده نیست. اینجا در جمهوری چک قرار است جمعه انتخابات برگزار شود. آندری بابیش، نخست وزیر فعلی، از نامزدهای این انتخابات است. اسناد پاندورا میگویند او یک شرکت سرمایه گذاری را که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده در فهرست دارایی‌هایش اعلام نکرده. این واکنش او به این اسناد در مناظره انتخاباتی دو شب پیش. گدیش.
آقای بارتوس رقیبم میگه من پولشویی کردم. بذارید بگم، این مهمه. این پول از یک بانک چک فرستاده شده، بهش مالیات تعلق گرفته، پول خودم بوده و در نهایت هم به داخل جمهوری چک برگشته.
پاندورا در اسطوره‌های یونان نام نخستین زن زمینی است. گفته شده در جعبه یا کوزه‌ای را که از او خواسته شده بود باز نکند، باز کرد و مصیبت در زمین پراکنده شد. نامی که حالا روی این اسناد گذاشته شده. باید دید انتشار و بررسی بیشتر آنها چه نام‌های آشنایی را گرفتار چه مصیبت‌هایی خواهد کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خدا هم خواهرش هم برادرش کرونا فوت کردن.
با رکورد شکنی های آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا در تابستان گذشته، به نظر می رسید که تمهیدات و محدودیت های جدیدی برای برگزاری مراسم عزاداری اربعین وضع شود. اما تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی روایتگر داستان دیگری بودند، از شیوه عجیب و غیر معمول انتقال زائرین به عراق،
داخل هواپیمای لوشن که دو طبقه کردن به این صورت مسافرات داخل هواپیما،
تا به سخره گرفتن شیوه نامه های بهداشتی.
یه طرح دیگه واکسیناسیون اینجا میبینید، دیوان شیشه‌ای، شربت زعفرون و پرتقال
و هجوم زائرین در پایانه های مرزی و استفاده از تست چشمی به جای PCR. حالا رسانه های داخل ایران از بازگشت صدها زائر مبتلا به کرونا از عراق به ایران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، تعداد زیادی از این زائرین بدون انجام تست کرونا وارد ایران شدند. پیشتر هم استاندار استان کرمان نسبت به مثبت بودن تست کرونای تعداد قابل توجهی از زائرانی که به این استان بازگشتند ابراز نگرانی کرده بود. پیمان صابریان، رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین، هم از شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشته از عراق خبر داد.
51,000 زائر اربعین از 28 شهریور تاکنون بدون تست کرونا و به صورت چشمی از طریق مرز مهران وارد کشور شدند.
اظهارات ضد و نقیض مقامات دولت ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته در مورد نحوه انجام تست کرونا بر روی زائران از سردرگمی حکومت ایران در مدیریت بحران کرونا حکایت دارد. اخبار مربوط به ابتلای زائران اربعین در زمانی اعلام می شود که چند هفته ایست بسیاری از کارشناسان نسبت به خیز جدید کرونا در آبان ماه هشدار می دادند. از سوی دیگر گمرک ایران از ورود یک محموله دیگر واکسن آسترازنکا شامل 350,000 دوز از اتریش خبر داد. با احتساب این محموله تا کنون مجموع واکسن‌های ورودی به ایران به حدود 80 میلیون دوز رسیده که بخش عمده آن از نوع سینوفارم چین بوده است. در این میان اما گزارش‌های حاکی از کاهش تمایل به دریافت واکسن به خصوص در برخی کلانشهرها باعث نگرانی شده. مسئولان استان خراسان میگویند تعداد مراجعین روزانه در مشهد برای دریافت واکسن تنها حدود نصف ظرفیت موجود برای واکسیناسیون است. از برخی شهرهای مذهبی دیگر هم خبرها و آمارهای کم و بیش مشابهی به دست میرسد. اما آمارهای رسمی حاکی از عبور تعداد قربانیان کووید 19 از مرز 5 میلیون نفر هستند. نیمی از این آمار مربوط به 8 ماه اخیر، یعنی از زمان ظهور و شناسایی سویه دلتا است. پیش از شناسایی سویه دلتا بیش از یک سال طول کشید تا شمار قربانیان بیماری کووید 19 به 2.5 میلیون نفر برسد. نشانی دیگر از میزان کشندگی سویه دلتای ویروس کرونا. مهران کریمی، رادیو فردا.
نمیشه نشست برای همه با بخشنامه تصمیم گرفت و بازار دستوری اداره نمیشه.
میگفت تورم را غیر دستوری کنترل خواهد کرد، اما در نهایت به بانک مرکزی دستور داد تورم را مهار کند. تورمی که بر اساس آمارهای بالاترین نهاد بانک کشور در شهریور ماه سال جاری نزدیک به 46% بوده است. حالا وزیر اقتصادش وعده داده که ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود.
هر سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده و با فاصله اثر خودش رو بر جای می‌گذاره.
به گفته او دولت 13 برای کنترل افزایش قیمت‌ها مهار نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت را در دستور کار دارد و آزادسازی پول‌های مسدود شده را. اما چرا تورم هر روز رو به افزایش است؟
تورم رو در این کوتاه مدت فقط در دو صورت میشد اندکی مهار کرد. یکی این بود که میلیون ها تن کالاهای اساسی در انبارها موجود بودند، جلوی اینا رو باز میکردن میومدن بیرون که چنین چیزی وجود نداره، و یا اینکه میتونستن از این نقدینگی کلان که مثل سیل در اقتصاد رو میبره میتونستن دست کم 1,000 میلیارد تومانش رو جمع بکنن که اینم در یه اقتصاد رکودی مطلقا امکان نداره. به این ترتیب دولت آقای رئیسی مثل اون اعرابی میمونه که میخواد به کعبه بره برای راه ترکستان رو در پیش گرفته.
پیشتر مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه 1400 برای خانوارهای ایرانی به بیش از 45% رسیده. همزمان وزارت رفاه از خط فقر تازه در ایران پرده برداشت. از هر سه ایرانی یک تن زیر خط فقر است.
چرا اصلا اینقدر نسبت به مردم بیخیالن؟ چرا مسئولین خودشون مرغ و گوشت و میوه نمیخرن؟ خودشون نمیدونن کرایه حالا خونه که حتما اکثریتشون دارن، نمیدونن شارژ خونه، پول برق و آب و گاز چقدر شده، نمیدونن هزینه های زندگی چقدره؟
اما آیا دولت ابراهیم رئیسی میتواند تورم را کنترل کند؟
تورم عبارت است از رابطه میان مقدار نقدینگی و مقدار کالاها و خدماتی که در اقتصاد وجود دارند. این مسئله ما رو میبره به مقدار تولید ملی که در ایران وجود داره. در 6 ماه پیش تولید ملی در ایران بود 3,600 تریلیون تومان. نقدینگی هم تقریبا در همون حد اندکی بیشتر بود. امروز نقدینگی رسیده به 4,000 تریلیون تومان در حالی که تولید ملی در همون حد. معنیش این است که تورم افزوده شده. این افزوده شدن تورم با سرعت روزانه 2,000 میلیارد تومان انجام گرفته. وقتی به همین رقمای که عرض کردم نگاه بکنید، در اونجا میبینید هم تورم وجود داره برای اینکه حجم نقدینگی از حجم تولید بیشتره، و دیگر اینکه رکود وجود داره برای اینکه هر واحد پولی کمتر از 1 بار در اقتصاد ملی میچرخه، در حالی که این نسبت در حدود 2 باید باشه. به این ترتیب تمام موتورهای ایجاد کننده تورم با همین قدرت پیشین اگر نه بیشتر دارن کار میکنن و دلیلی برای کاهش تورم وجود نداره.
تورم لحظه‌ای بالا می‌رود، مردم هر روز فقیرتر می‌شوند. بر اساس تازه‌ترین شاخص آزادی اقتصادی، ایران در بین 165 کشور جهان در رتبه 160 قرار دارد و خط فقر به 10 میلیون تومان رسیده است. فقر ناشی از ساختار و تصمیمات اشتباه اقتصادی و چه بسا سیاسی در ایران.
دست خالی بودن واقعا سخت.
رویا ملکی، رادیو فردا.
با وجود حدود 50 دیدار رسمی در نیویورک، هنوز تاریخ ادامه مذاکره های احیای برجام نامشخص است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید که تهران به زودی گفتگوهای وین را از سر میگیرد، اما در عمل چنین به نظر نمی رسد. نشریه پولیتیکو در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده، به نقل از منابع دیپلماتیک میگوید ایران به دنبال وقت کشی است تا با توسعه برنامه هسته‌ای خود در مذاکره ها دست بالا را داشته باشد. یک دیپلمات ارشد به این نشریه گفته که به احتمال بسیار ایران زمانی به میز مذاکره در وین باز می‌گردد که اروپا و آمریکا حسن نیت نشان داده باشند یا امتیاز خاصی به ایران بدهند. پیشتر حسین امیر عبداللهیان گفته بود که دولت تازه ایران در حال بررسی اسناد 6 دور مذاکره‌های قبلی است، اما به غرب توصیه کرده بود که در این مدت ابتکار عمل نشان دهند.
طرف خارجی میخواد بگه هر چه زودتر به مذاکرات برگردیم و ما هم به محض اینکه بررسیمون تکمیل بشه به مذاکرات برمیگردیم. اما من به طرفهای خارجی گفتم شما از این فرصت استفاده بکنید و نیتتون رو به معنای واقعی و عملی به ما ثابت کنید که قصد بازگشت دارید.
دیپلمات ارشدی که با پولیتیکو صحبت کرده میگوید به تصور ایران آمریکا در موضع ضعف قرار دارد. تحولات اخیر در افغانستان و اختلافات واشنگتن با پاریس بر سر فروش زیردریایی اتمی به استرالیا شاید این گمان را در تهران به وجود آورده که میتواند رویکرد سختگیرانه‌تری را در مذاکره‌ها در پیش بگیرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بود که با توجه به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران دیگر تنها بازگشت به مفاد و چارچوب‌های تعیین شده در توافق هسته‌ای 6 سال پیش کافی نخواهد بود. حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ تحریم‌های لغو شده علیه ایران بازگشت. تهران هم به تلافی دست به کاهش تدریجی تعهداتش در برجام زد. اقدامی که به غنی‌سازی 60% اورانیوم و تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% منجر شد و در کنار آن تنش‌های اخیر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی‌ها و دوربین‌های نظارتی آژانس. حالا جامعه بین‌الملل از این نگران است که چه بسا در چند ماه یا حتی هفته‌های آینده تهران به مواد لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در میان این گمانه‌زنی‌ها، بالاترین مقام اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل روز جمعه ادعا کرد که ایران تا دستیابی به بمب اتم فاصله زیادی دارد. اظهار نظری که با سخنان برخی از رهبران اسرائیلی مغایرت دارد. از جمله بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل که به تازگی گفته بود فاصله ایران تا داشتن مواد کافی برای تولید بمب هسته‌ای به تنها چند هفته رسیده. به گفته او گزینه سوم اسرائیل در رابطه با ایران یعنی حمله نظامی روی میز است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم در سخنرانی دو هفته پیش خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که ایران تمام خطوط قرمز در پیشرفت برنامه هسته‌ای را زیر پا گذاشته.
برنامه هسته‌ای ایران به نقطه عطف خود رسیده و تحمل ما هم همینطور. واژه‌ها مانع چرخش سانتریفیوژها نمی‌شوند. کسانی در جهان هستند که به نظر می‌رسد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر و یک توافق انجام شده می‌دانند یا از شنیدن آن خسته شدند. اما اسرائیل چنین امتیازی ندارد. ما نمی‌توانیم خسته شویم. ما خسته نمی‌شویم. اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
اما پیشرفت‌های هسته‌ای ایران که حالا مناقشه برانگیز شده تنها موضوعی نیست که اروپا، آمریکا و هم پیمانان آنها در منطقه از آن ابراز نگرانی می‌کنند. مهار برنامه موشک‌های بالستیک ایران هم یکی دیگر از مواردی است که این کشورها بارها خواستار گنجاندنش در مذاکره‌های احیای برجام شدند، موضوعی که با مخالفت شدید تهران مواجه شده. روسیه هم پیمان ایران هم افسودن این موارد به مذاکره‌های احیای برجام را مانع احیای این توافق دانسته. با این حال ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحدث بار دیگر گفتگو درباره برنامه موشکی ایران را مطرح کرده. فرانسه و آمریکا در روزهای اخیر به ایران هشدار دادند که درهای گفتگو برای احیای برجام در حال بسته شدن است. گرچه دولت ابراهیم رئیسی انتظار دارد با به تعویق انداختن مذاکره ها طرفهای گفتگو از خود نرمش نشان دهند، اما به نظر می رسد که هرچه زمان می گذرد فاصله غرب با میز مذاکره در حال بیشتر شدن است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی علی سلاجقه را به عنوان رئیس سازمان محیط زیست ایران منصوب کرد تا عیسی کلانتری با لقب نامحبوب ترین مدیر سازمان محیط زیست جای خود را به فردی با خواستگاه سیاسی بالکل متفاوت دهد. علی سلاجقه که دانش آموخته مهندسی آب است و ریاست سازمان جنگل‌ها را در کارنامه دارد، از منتقدان وضعیت محیط زیست و ساختار سازمان محیط زیست در ایران است. از سال 98 تا حالا رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران بوده و سوابق و موضع‌گیری‌هایش در مورد منابع آبی در ایران باعث شده اغلب کارشناسان محیط زیست دیدگاه مثبتی به او داشته باشند.
اینکه ایشون مطرح کردند که مدیریت منابع آب در ایران باید به صورت یک پارچه و حوزه‌ای باشد و حوزه‌های آبریز باید یک مدیریت هماهنگ و یک پارچه داشته باشن، خب این یک دیدگاه خوب و مناسب و امیدوار کننده هست. این که در جای دیگر ایشون گفتن که سازمان جنگل‌ها مراتب باید زیر نظر سازمان محیط زیست باشد هم دیدگاه مناسبی هست.
علی سلاجقه از حامیان پیوستن سازمان جنگل‌ها به سازمان محیط زیست است و اسفند ماه گذشته در جلسه‌ای در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران سازمان محیط زیست و منابع طبیعی را مباحثی حاکمیتی دانسته و گفته بود این نهاد باید زیر مجموعه ولی فقیه قرار بگیرد.
ولی اینکه ایشون آیا توان مقابله با وزارت نیرو و هلدینگ خاتم الانبیاء و نهادهای زیر نظر رهبری رو دارن که دخالت دارن در محیط زیست و آسیب‌های زیادی رو به محیط زیست وارد کردن، آیا ایشون میتونه در مقابل اونها بیستد؟ این یک مسئله بسیار بسیار مهمی است.
با این حال به نظر میرسد که آقای سلاجقه امیدوار است با اتکا به روابطش با نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی توان اجرایی سازمان محیط زیست را ارتقا دهد.
سازمان محیط زیست به اعتقاد بنده باید به عنوان قدرتمندترین سازمان کشور و سازمان وزارت کشور انشالله جایگاه خودش رو پیدا بکنه.
اما در شرایطی که ایران با مشکلات زیست محیطی بسیار از جمله خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، اوضاع نابسامان تالاب‌ها و سوء مدیریت منابع آب دست و پنجه نرم می‌کند، نقش سازمان محیط زیست تا چه اندازه اثرگذار است؟
اصولاً وزارت خونه‌ها و نهادهای زیر نظر رهبری سازمان محیط زیست رو زیاد جدی نمیگیرند و بهایی هم بهش نمیدن. حتی در شورای عالی محیط زیست هم ریاست سازمان نقش و قدرت چندانی ندارد.
در حالی که وزرای نیرو، کشاورزی و صنعت کابینه ابراهیم رئیسی با رویکردی تجاری محیط زیست را مانع توسعه میدانند، باید دید عملکرد مدیر این سازمان چگونه خواهد بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تظاهرات در شهرهای مختلف عراق. دومین سالگرد تظاهرات اعتراض آمیز در این کشور که ده ها کشته بر جای گذاشت.
ما جوانای انقلابی عراقی به دور از همه احزاب و گروه ها امروز تو دومین سالگرد اعتراضهای مطالباتی مردم کشورمون علیه احزابی که عراق رو احتکار کردن به خیابون اومدیم.
تظاهرات دو سال پیش عراق در پی بحرانی شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی آغاز شد. اعتراضاتی مطالبه‌گرانه که به سرعت به اعتراض علیه همه احزاب و گروه های حاکم تبدیل شد. احزاب و گروه هایی که معترضان آنها را به فساد متهم کرده و دلیل وضعیت کشورشان را عمل کرده آنها می دانند. با شدت گرفتن اعتراض ها عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت مجبور به استعفا شد و مصطفی الکاظمی با وعده آغاز اصلاحات و برگزاری انتخابات زود هنگام جای او را گرفت. حالا نخست وزیر در توییتر و سخنرانی هایش دعوت به شرکت در انتخابات می کند. اما این اقدامات هنوز نتوانسته نظر همه معترضان را جلب کند.
الاحتجاج انقسم الى قسمين، قسم مقاطعي.
معترضان به دو بخش تقسیم می شوند. بخش انتخابات را تحریم کردند و برخی می خواهند شرکت کنند. اکثر معترضان به دلیل نظارت همان احزاب و افراد بر انتخابات تحریمی هستند.
نامزدها با حضور در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام و فعالیت‌های تبلیغاتی خود را آغاز کرده‌اند. برخی از معترضان هم که ادامه حضور خیابانی را بی‌فایده دیده‌اند نامزد شده‌اند، اما هنوز بخش مهمی از کنشگران حقوق بشری بر تحریم انتخابات اصرار دارند.
نمیتوان در انتخاباتی شرکت کرد که نتیجهش از پیش به سود برخی از گروه های مسلحی که الان مسلط هستند مشخص است.
در صف‌بندی های سیاسی بسیاری از ناظران شانس بیشتر را در انتخابات از آن جریان صدر میبینند که با قدرت وارد کارزار شده است. فهرست دولت قانون وابسته به نوری المالکی نخست وزیر اسبق هم حضوری فعال دارد. انتخاباتی در سایه تنش های شدید سیاسی.
بينما بعد الانتخابات اعتقد بان هناك امور خطيره جدا سوف تحدث بالعراق خاصه في الصراع الموجود الان.
پس از انتخابات به نظرم اتفاقات خیلی خطرناکی در عراق روی دهد، به ویژه در تنش میان برخی گروه های مسلح و به طور مشخص میان گروه دولت قانون و جریان صدر، به خصوص اینکه جریان صدر از پیش اعلام کرد که نخست وزیر را میخواهد. گویا از الان نتیجه انتخابات مشخص شده و این مسئله خطرناکی است.
انتخابات وصلت الى هذه النتيجه يعني ما معناه بان احنا يجب ان نحصى على رئاسه الوزراء وهذه قضيه خطيره.
در دو سال اخیر علاوه بر کشته شدن ده ها معترض، چندین فعال مدنی ترور شدند، افرادی که تصویرشان در شهرها نصب شده است.
نتمنى انها تكون الظروف ملائمه.
امیدوارم سال آینده شرایط برای شرکت مناسب باشه تا بتونیم دست به تغییر بزنیم.
و فراهم شدن زمینه برای تغییر هدف جوانانی است که در این دو سال دست از تظاهرات و فعالیت‌های مدنی نکشیده اند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روابط واشنگتن و آنکارا تحت تأثیر خرید تسلیحات نظامی ترکیه از روسیه، موضوعی که وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا درباره تداوم آن به دولت اردوغان هشدار داده است. هفته گذشته رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه طی دیداری مذاکراتی در خصوص افزایش همکاری‌های نظامی دو کشور از جمله خرید جنگنده و زیردریایی انجام دادند. مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش ایالات متحده مواجه شد و معاون وزیر خارجه آمریکا از ترکیه خواست که از خرید تجهیزات نظامی اضافی ساخت روسیه خودداری کند. به گفته خانم شرمن، سیستم دفاع هوایی S-400 روسیه با سیستم‌های ناتو سازگار نیست و قابلیت عملیاتی ندارد. ترکیه که یکی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، در سال 2017 هشدارهای آمریکا درباره نخریدن سامانه دفاع هوایی S-400 را نادیده گرفت. آمریکا میگوید سامانه‌های موشکی ساخت روسیه، جنگنده‌های F-35 ساخت آمریکا و سایر اجزای سامانه دفاعی ناتو را به خطر می‌اندازد. ایالات متحده سال 2019 نیز در واکنش به عدم توجه ترکیه به هشدارها در خصوص خرید سیستم S-400، این کشور را از برنامه دریافت جت‌های جنگنده F-35 خود حذف کرد. ترکیه 100 فروند از این نوع جنگنده آمریکایی سفارش داده بود و طبق گفته رجب طیب اردوغان 1,400,000,000 دلار نیز پرداخت کرده بود. دولت واشنگتن اواخر سال گذشته میلادی تحریم‌های طولانی مدتی را علیه آنکارا به دلیل خرید سامانه‌های دفاعی S-400 اعمال کرد، اقدامی که ترکیه آن را یک اشتباه بزرگ خواند. روسیه و ترکیه طی سالهای اخیر همکاری‌های خود در زمینه دفاعی، انرژی و گردشگری را گسترش دادند. با این حال این دو کشور چالش‌هایی را نیز در این سالها تجربه کردند. روسیه و ترکیه در جنگ سال گذشته در ناحیه ناگورنو-قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنی تبارهای منطقه سیاست‌های متضادی داشتند. همچنین فروش پهپادهای نظامی ساخت ترکیه به اوکراین و لهستان نیز در سال جاری میلادی خشم روسیه را برانگیخت. اما اقدام ترکیه برای خرید بخش دوم سامانه دفاع موشکی روسیه و تهدید ایالات متحده مبنی بر اعمال تحریم‌های بیشتر طی روزهای گذشته باعث کاهش ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا نیز شده است. اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا می‌تواند به شدت به ترکیه ضربه زده و سبب سقوط بیش از پیش لیر در مقابل دلار شود. رجب طیب اردوغان چند روز پیش اعلام کرد که او و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در روابطشان شروع خوبی نداشتند. آقای بایدن پیش از ورود به کاخ سفید، همتای ترکیه خود را فردی خودکامه خوانده بود. مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
اسناد پاندورا در ز اطلاعاتی که به گفته ناشر آن از اسناد پاناما هم بزرگتر است. کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی ICIJ می گوید این اسناد را به کمک 600 روزنامه نگار از 117 کشور مختلف تهیه کرده. اطلاعاتی عمدتاً مالی در مورد ثروت 35 رهبر فعلی و سابق جهان، همینطور برخی از چهره های سرشناس سیاسی و هنری. حدود 12 میلیون پرونده شامل سند، عکس، ایمیل و سایر فایل ها. و اما مهمترین کشفیات این تحقیق، بر اساس این اسناد پادشاه اردن مخفیانه 70 میلیون پوند ملک و مستغلات در آمریکا و بریتانیا دارد، اتهامی که البته دفتر پادشاه اردن با انتشار بیانیه آن را رد کرده و گفته این املاک محرمانه نیستند و ملک عبدالله آنها را با سرمایه شخصی خریده. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده‌اش از دیگر اشخاص نامبرده شده در اسناد پاندورا هستند، متهم به غارت ثروت ملی. اسناد پاندورا نشان می‌دهند آقای علیف و وابستگان نزدیکش پنهانی بیش از 400 میلیون پوند در بریتانیا املاک و مستغلات معامله کردند. بررسی اسناد لو رفته نشان می‌دهد که چقدر برای ثروتمندان و افراد با نفوذ آسان است که کاملا قانونی شرکتی تأسیس کنند و پنهانی در بریتانیا ملک بخرند. در خود این کشور تونی بلر، نخست وزیر سابق و همسرش برای خرید دفتری در لندن از پرداخت 312 هزار پوند تمر مالیاتی معاف شدند. آنها شرکتی را خریدند که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده بود و مالک این دفتر بود. این اسناد همچنین ارتباط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با دارایی‌های پنهان او در موناکو را نشان می‌دهند. کاخ کرملین گفته احتیاجی به بررسی بیشتر اسناد منتشر شده نیست. اینجا در جمهوری چک قرار است جمعه انتخابات برگزار شود. آندرهی بابیش نخست وزیر فعلی از نامزدهای این انتخابات است. اسناد پاندورا میگویند او یک شرکت سرمایه گذاری را که در یک پناهگاه مالیاتی ثبت شده در فهرست دارایی هایش اعلام نکرده. این واکنش او به این اسناد در مناظره انتخاباتی دو شب پیش.
آقای بارتوس رقیبم میگه من پولشویی کردم. بذارید بگم، این مهمه. این پول از یک بانک چک فرستاده شده، بهش مالیات تعلق گرفته، پول خودم بوده و در نهایت هم به داخل جمهوری چک برگشته.
پاندورا در اسطوره‌های یونان نام نخستین زن زمینی است. گفته شده در جعبه یا کوزه‌ای را که از او خواسته شده بود باز نکند باز کرد و مصیبت در زمین پراکنده شد. نامی که حالا روی این اسناد گذاشته شده. باید دید انتشار و بررسی بیشتر آنها چه نام‌های آشنایی را گرفتار چه مصیبت‌هایی خواهد کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.